صفحه 378. نمیتونم اونها رو توی قفس نگه دارم. شاید بتونیم برشون گردونیم پیش خانوادشون توی چین. فایده نداره. دوباره میرن به بردگی. اونها رو فقط توی این مملکت میشه نجات داد. چطوریشو نمیدونم. اگه مقامات دولتی کمک نکنن، آدمای خوب هستن. به کلیساها و مبلغان مذهبی پناه میبریم. مسیحی‌ها به این دخترای چینی اهمیتی نمیدن. تو چقدر به جنس بشر بدبینی؟ الیزا دوست خودش رو پیش جوی استخوان شکن گذاشت که چایی بخوره و نون جوی تازهی برداشت و سراغ آهنگر رفت. مورتون رو دم کوره آهنگریش یافت. از کمر به بالا برهنه جلوی آتش چکش بر سندان می گفت. پیشبند چرمی داشت و دستمالی به سر بسته بود. گرما، دود و فلز تفته غیر قابل تحمل بود. کوره آهنگری ساختمان چوبی بزرگی بود با در دولتهی که زمستان و تابستان باز بود. جلوخان مغازه میزی بود که چانه هایش را با مشتری ها می زد. پشت هم کوره قرار داشت. ادوات کاسبی مورتون از سقف و دیوار آویزان بود. آن پشت نردبانی به طبقه بالا می رسید که اتاق خوابش بود و با پارچه چرب و روغنی از چشم مشتری ها پنهان می شد. فضای زیر اتاق را وان حمام و میز و دو صندلی تشکیل می‌داد. تنها تزیین اتاق پرچم آمریکا بود و سه گل وحشی توی گلدان روی میز. استر کوهی از لباس را ریخته بود و اتو می‌زد و شکم برآمده اش کار او را دشوار می‌کرد. عرق می‌ریخت اما اتوی سنگین را که جابجا می‌کرد آواز می‌خواند. عشق و حاملگی زیباترش کرده بود و آرامش زندگی از صورتش نور می‌باراند. کار رختشویی را کنار کوره و دم آهنگری شوهرش با عشق و علاقه انجام می داد. هفته ای سه بار گاری پر از لباسهای چرک را بار می کرد و به رودخانه می برد و بخش اعظم روز را چون باطمه می زد و با صابون رختها را می سایید. اگر آفتاب بود که روی سنگها رخت پهن می کرد تا خشک شود، اما اغلب همه چیز را تر به خانه می آورد. بعد هم نوبت اتو کشی و خشک کردن بود. مورتون نمی توانست او را قانع کند که به آن کار طاقت فرسا پایان دهد. نمی خواست بچه را آنجا به دنیا بیاورد و قصد داشت سنت درآمد خود را پس انداز کند تا خانوادهش را به شهر ببرد. داد زد: شیلی پسر، خیلی وقته که سراغ من نیومدی. اونو بغل کرد. الیزا گفت: استر چقدر خوشگل شدی. من اومدم که جیمز رو ببینم. نون رو هم به دست اون داد. مرد ابزارش رو گذاشت. عرقش رو پاک کرد و الیزا رو به حیاط پشتی برد. استر هم سه لیوان لیموناد برای اونها آورد. بعد از ظهر خنکی بود و آسمان سنگین از ابر. اما نشانه ای از زمستان به چشم نمی آمد. نسیم بوی کاه آب خورده و زمین تر را می داد. خواکین، صفحه 381. در زمستان 1852 ساکنان شمال کالیفرنیا هلو، زردالو، انگور، ذرت شیرین، هندوانه و طالبی می‌خوردند و در همان حال توی نیویورک، واشنگتن و بوستون و سایر شهرهای مهم آمریکا به کمبودهای فصلی تن می‌دادند. کشتی‌های پاولینا از شیلی تراوت تابستان نیمکره جنوبی را در بستری از یخ بلوری می‌آورد. کارش حسابی گرفته بود و درآمدش از طلای شوهر و برادر شوهرش خیلی بهتر جواب می داد. هرچند دیگر برای یک هلو $3 و برای دو جین تخم مرغ $10 نمی گرفتند. دهقانان شیلیایی که توی معادن طلای برادران رودریگز دو سانتا کروز کار می کردند، اسیر یانکی ها شدند که بعضیشان را دار زدند. عده‌ای را به ضرب شلاق گرفتند و گوش تعدادی را بریدند و بقیه را تاراندند. این ماجرا توی روزنامه‌ها انعکاس یافت، اما خانواده سانتا کروز جزئیات هراس‌آور را از زبان پسر 8 ساله یکی از خارجی‌ها شنیدند که مو بر اندام آدمی راست می‌کرد. دیده بود که سفیدها چطور پدرش را شکنجه دادند و کشتند. کشتی پاولینا، گروه‌های نمایشی لندن، اپرای میلان و تئاتر موزیکال مادرید را هم می‌آورد که مدت کوتاهی توی والپارسو نمایش می‌دادند. بعد راهی شمال می‌شدند. بلیط‌ها از چند ماه پیش به فروش می‌رفت و در روزهای اجرا از ما بهتران سان فرانسیسکو کنار معدنچی‌های خاک و خلی با لباس کار می‌نشستند. کشتی ها خالی بر نمی گشت. آرد آمریکایی و مسافران به عرق نشسته که خواب و خیال طلا را ول می کردند با همان فلاکتی که شیلی را ترک گفتند به آن بر می گشتند. توی سان فرانسیسکو همه چیز به چشم می خورد. شهر پر از آدم‌های پیر، جمعیت جوان، قوی، فعال و سرشار از شادابی بود. طلا گروه جوانان ماجراجوی 20 ساله را جلب کرد. اگرچه تب طلا فرو نشست، لیکن همانطور که پاولینا پیش بینی می‌کرد، شهر به واحه‌ای خالی وسط جاده بدل نشد، بلکه برعکس، به رشد خود ادامه داد و فرهنگ و هنر در آن شکوفا شد. پاولینا توی آن حال و هوا به خود آمد. او فضای باز، آزادی و تحرک آن جامعه جوان را می ستود که دقیقاً برخلاف فضای بسته و عبوس شیلی بود. به این فکر می افتاد که اگر پدرش بفهمد اینجا چه خبر است و آدم فاسدی یک مرتبه قاضی شده یا زن فرانسوی با اصل و نسب مشکوک به هیئت همسر امپراتور می گردد، قش می کرد. او توی چهار دیواری خانه سنگ و ساروج و پنجره‌های بسته خانه پدریش بزرگ شده بود. همواره به گذشته نظر داشت و دیدگاه‌های دیگران و تنبیه الهی. توی کالیفرنیا نه گذشته اهمیتی داشت، نه حیا و شرم به حساب می‌آمد. شر و شور را به حساب زرنگی می‌گذاشتند و تا زمانی که عیب پنهان می‌ماند، گناه وجود نداشت. پاولینا برای خواهرهایش نامه می نوشت با این امید که از دید تیز ممیزی پدرش در امان باشد. به آنها می گفت که کشور عجیبی است و توی چشم برهم زدنی میلیونر یا گدا می شوند. سرزمین فرصتهای طلایی بود، باز و بخشنده. از گلدن گیت دسته دسته آدم می آمد که از فقر می گریختند یا خشونت. به اینجا آمده بودند تا با امید به فراموشی گذشته کاری برای خود بیابند. آسان نبود، اما خلاف آنها آمریکایی می‌شدند. شکوه این سرزمین در آن نهفته بود که همه خیال می‌کردند فرزندانشان زندگی بهتر از خودشان خواهند داشت. کشاورزی طلای اصلی کالیفرنیا است. تا چشم کار می‌کند زمین گسترده است. توی این خاک زرخیز همه چیز عمل می‌آید. سان فرانسیسکو شهر بزرگی شده، اما هنوز ویژگی شهر مرزی را دارد و همین مرا جلب می کند. هنوز اینجا گهواره آزاداندیشان، بلند پروازها، قهرمانها و کلاهبردارهاست. مردم از دورترین سواحل به اینجا می آیند و توی خیابان صدها زبان و لهجه به گوش می رسد. بوی غذاهای پنج قاره پیچیده است. شهر دیگر اردوگاه مردان عزب نبود، زنها آمده بودند و با آمدن آنها جامعه تغییر کرد. آنها هم روحیه سرکشی مثل ماجراجویان و جویندگان طلا داشتند. عبور از عرض قاره با گاری‌های گاوی روحیه قوی می‌خواست که این زنهای دلاور داشتند. زنهای عزیز کرده برمامگوزد مثل مادر و خواهرهایش را به اینجا راه نمی‌دادند. شیرزنهایی مثل خودش را می‌طلبید. روز به روز وضع آنها بهتر می شد. مبارزه بی امانی را آغاز کرده بودند. دیگر کسی آنها را جنس ضعیف نمی دانست. مردها احترامشان را به اندازه خودشان داشتند. کارهایی را انجام می دادند که جاهای دیگر برای آنها ممنوع بود. دنبال کشف طلا می رفتند. به گاوچرانی، قاطر سواری، تعقیب جنایتکاران به خاطر جایزه می پرداختند. قمارخانه ها، رختشوی خانه ها، رستوران ها و مهمانخانه ها را اداره می کردند. پاولینا توی نامه هایش به شوخی می نوشت، اینجا زنها می توانند مالک زمین باشند، خرید و فروش کنند، اگر لازم بدانند طلاق بگیرند. فیلیسیانو مجبور است عین آدم رفتار کند، چون به محض اینکه پایش را کج بگذارد، ولش می کنم تا از گرسنگی بمیرد. اضافه می کرد که کالیفرنیا بدترین چیزها را هم دارد، موش، کک، اسلحه و فساد. جیکاب تات فریمانت توی مقاله روزنامه اش نوشت، مردم به غرب می آیند تا از گذشته بگریزند و زندگی تازه ای آغاز کنند، اما علایق و سلایق مثل باد دنبال آدم می آید. خودش نمونه خوبی بود، عوض کردن اسم، خبرنگار شدن و لباس آمریکایی کمترین تأثیر را روی او داشت. او همان مرد بود. رسوایی مبلغ بازیش را توی والپارسو پشت سر گذاشته بود. اما رسوایی دیگری بار می آورد و حس می کرد مخلوق ذهنیش همه جا را می گرفت و او توی ضعف‌های خودش غرق می شد و راهی برای بازگشت نداشت. مقالاتش درباره خواکین موریتا داغ‌ترین بحث مطبوعات بود. هر روز خبر و شهادت تازه‌ای چاپ می شد که در تأیید حرفهایش بود. عده‌ای قسم می‌خوردند که موریتا را دیدند و او را با همان شکل و شمایلی که فریمانت اختراع کرده بود شرح می‌دادند. دیگر به چیزی اطمینان نداشت. آرزو می‌کرد کاش آن مقالات را ننوشته بود. چند بار خواست آشکارا بنویسد و به دروغ‌هایش اعتراف کند و پیش از آن که کل ماجرا رو شود و او را داغان کند در برود. درست مثل شیلی، اما جرأت نکرد. آن راه را ادامه داد. شهرت گیجش کرده بود. داستانی که جیکاب فریمانت سرهم کرده بود، چیزی شبیه رمان‌های در پیتی بود. نوشت که خواکین نجیب‌زاده و آدم حسابی بوده و توی استانیسلاوس شرافتمندانه کار می‌کرده. نامزدش هم کنار او بود. آمریکایی‌ها وقتی متوجه شدند که آنها ثروتی به هم زدند، به او حمله بردند. طلاهایش را دزدیدند، خودش را کتک زدند و نامزدش را جلوی چشمش بی‌سیرت کردند. هیچ چیز برای آن جفت فلک زده نماند جز آنکه بگریزند و دور از معادن طلا زندگی کنند. تک زمینی را در میان جنگل انبوه صاف کردند و به کشاورزی پرداختند. نهری باریک از کنار زمین می‌گذشت. فریمانت نوشت آنها ظاهراً قرار نبود آنجا هم روی خوش ببینند. زیرا بار دیگر یانکی‌ها به سراغشان آمدند و هرچه داشتند بردند. بیچاره ها مجبور بودند راه دیگری برای امرار معاش بیابند. موریتا به کالابراس آمد و بازی مونترا شروع کرد و نامزدش توی خانه پدری در سونورا به تدارک جشن عروسی مشغول شد. ظاهراً در طالع این مرد آمده بود که نباید جایی روی آرامش ببیند. او را به اسب دزدی متهم کردند و بلافاصله گروهی از یانکی‌ها او را به درخت بستند و توی میدان شهر به زیر شلاق گرفتند. تحقیر جلوی چشم مردم به این لاتینوی جوان گران آمد و دلش سنگ شد. دیری نگذشت که جنازه تکه تکه سفید پوستی پیدا شد که قیمه قیمه شده بود. درست مثل مرغی که برای خورش خورد می کنند. اگر آن تکه ها را سرهم می کردند، معلوم می شد یکی از کسانی است که موریتا را با شلاق تحقیر کرده بود. هفته های بعد باقی آنهایی که ماندند، یکی یکی به خاک افتادند. هر کدام را به شیوهی خاص شکنجه می کرد و می کشت. جیکاب فریمانت نوشت چنین سبعیتی در این سرزمین وحشی سابقه نداشته است. دو سال بعدی اسم این راهزن همه جا پیچید. دار و دستش به گله ها می زدند، اسب می بردند، به کمین کالسکه ها می نشستند، به معدنچی ها حمله می کردند و مسافران را توی راه لخت می کردند. ماموران را شکنجه می دادند و هر آمریکایی حواس‌پرتی را می دیدند می کشتند و آشکارا قانون را تمسخر می کردند. هر جنایت و جرم مجازات نیافته ای را توی کالیفرنیا به موریتا نسبت می دادند. وسعت کوه و دشت و جنگل پنهان شدن را آسان می کرد. توی تپه ها و دره ها و رودها ماهی فراوان و شکار غذایش را فراهم می آورد و غارهای عمیق او را پناه می داد. گذرگاه های مخفی کوهستان گریزگاهش بود و تعقیب کنندگان را از آنجا به دره پرت می کرد. همه آنهایی که برای سر او رفته بودند دست خالی برمی گشتند یا می مردند. جیکاب فریمانت همه اینها را با آب و تاب و تفصیلات نوشت. کسی هم به فکر اسم و تاریخ نیفتاد. الیزا سامرز دو سال توی سان فرانسیسکو با تاوچین کار کرد. در آن مدت دو بار به دنبال خواکین اندیتا رفت. با همان روش قبلی. همراه با مسافران دیگر. بار اول با این تصمیم رفت که آنقدر بگردد تا پیدایش کند یا آنکه تازمستان دنبال او برود. اما چهار ماه نگذشته خسته و مریض برگشت. در تابستان 1852 بار دیگر راه افتاد. بعد از کلی این در و آن در زدن با جو استخوان شکن روبرو شد که حالا کاملا نقش مادر بزرگ تام بی قبیله را بازی می کرد و جیمز و استر را دید که منتظر به دنیا آمدن بچه دوم بودند. بعد از 5 هفته برگشت چون دوری از تاوچین را بر نمی تافت. آنها چنان با هم اخت شده بودند و کار می کردند که گویی زن و شوهری چندین و چند سالند. او هرچه درباره خواکین موریتا چاپ می شد جمع می کرد و می خواند. درست مثل شعرهای میس روز که در کودکی حفظ می کرد. اما سعی داشت شرح و تفصیلات نامزد او را فراموش کند. به تاوچین می گفت این قصه ها را سرهم می کنند که فروش روزنامهشان بیشتر شود. دخترک را از خودشان درآوردند. مردم هم که به داستانهای سوزناک علاقه دارند. روی نقشه پلاسیده‌ای مسیر موریتا را دنبال می کرد. درست مثل دریانوردی مصمم. اما اطلاعات ناقص بود و گاهی متناقض. مسیرها مثل تارنکبود به جایی نمی رسید. اوایل حاضر نبود بپذیرد که خواکین او مسئول آن جنایات و خونریزی باشد. اما به زودی دریافت که آن مرد همان جوانی است که به یادش مانده. او هم علیه بی‌عدالتی می‌شورید و دلش می‌خواست به افتاده‌ها کمک کند. شاید خواکین موریتا خودش قربانیان را شکنجه نمی‌کرد و دوروبری‌هایش کسانی مثل جک سنگشتی بودند که اطمینان داشت از آن پستان مادرگاز گرفته هاست. لباس مردانه می‌پوشید چون لازم بود برای نقشه‌های دونکیشوت‌وار تاجی ناپیدا باشد. 3 سال و نیم بود که خبری از میس روز، ماما فریتسیا و دایجان نداشت. انگار هزاران سال بود که شبح لرزانی را دنبال می کند. روزهای پرشور گذشته در کنار دلدادش خاطره ای گنگ بود و نمی دانست عشق او را به دنبالش کشنده یا غرور و یکدندگی باعث شده تا صبر کند. چنان غرق کار می شد که گاه هفته ها فرصت نمی کرد به او فکر کند. اما ناگهان خاطره ای سر بر می آورد و دلش می لرزید. آن وقت چشم می گرداند و خود را توی دنیایی می یافت که نمی شناخت. گیج و باخورده. اینجا چه می کرد با شلوار مردانه در محاصره چینی ها؟ بعد تلاش می کرد خود را از بند آن هراس و آشفتگی وارهاند. عشق او را به آنجا کشانده بود. او نیامده بود که به تاوچین کمک کند. دنبال خواکین بود و به خاطر او از همه چیز گذشت. حتی به خاطر اینکه رو در رویش بایستد و توی صورتش بگوید فرار لعنتی زندگی و جوانی او را خراب کرده. به همین دلیل هم 3 بار به دشت و کوه زده بود. اما حالا دیگر میل نداشت بار دیگر شروع کند. رفته بود به تاوچین بگوید که میخواهد بار دیگر راه سفر در پیش بگیرد. اما حرف توی گلویش گلوله شد. نمیتوانست این همراه غریب را رها کند که سرنوشت بر سر راه او قرار داده بود. تاوچین 1 بار از او پرسیده بود اگه ببینیش چی کار میکنی؟ وقتی ببینم میدونم که آیا باز دوستش دارم یا نه. اگه هیچ وقت نبینیش؟ گمانم توی اون شک بمونم تا آخر عمر. الیزا چند تار موی خاکستری رو در شقیقه دوستش دید. گاه گاه وسوسه آن که انگشتاشو لای موهای سیاه پرپشت اون فرو ببره به جونش چنگ میزد. یا آن که بینیشو از بوی اقیانوس پر کنه. حالا دیگه روی زمین کنار هم نمیخوابیدن. دیگه فرصت لمس دست نمیداد. تاو سخت کار میکرد و مشغول مطالعه بود. میدونست چقدر خسته است. گرچه همیشه آرامش خود را در سختترین لحظات حفظ میکرد. تنها وقتی از حراج برمیگشت و دخترک وحشت زده ای را با خودش می آورد سرگشته می نمود. دخترک را معاینه می کرد تا وضع اون را دریابه. بعد به الیزا می سپرد و سفارش های لازم را می داد. و سپس چندین ساعت توی اتاق می نشست و در را به روی خودش می بست. الیزا می دانست که با لینه. آنگاه حس گنگ حزن‌آلودی ته قلبش رسوب می کرد. در واقع هم با لین بود. تاوچین در سکوت تمرکز و شهود خود سعی می کرد اعتماد به نفس از دست دادش را در این شرایط دشوار باز یابه و خود را از وسوسه خشم و انزجار برهانه. به تدریج خاطرات، هوس‌ها و افکارش می سرید و تن خود را در خلع و هیچی می یافت. مدتی وجود خود را گم می کرد. دیگر نبود. بعد به شکل عقابی بال می گشود، با هوای سرد و ساکن اوج می گرفت و به بالای بلندترین کوها پر می کشید. از آنجا چشم می دوخت به مناظر وسیع، جنگل بی پایان و رودهای نقره فام. بعد هماهنگی کامل آسمان و زمین را در می یافت. در میان ابرهای شیری، بالهای عظیم را می گسترد و ناگهان لین را با خود می دید. در کنارش تجسم می یافت. عقاب با شکوه دیگری توی فضای لایتناهی. می پرسید شادیت کجا رفته تو؟ لین، دنیا رو درد و رنج گرفته. درد و رنج روح رو جلا میده. این فقط اندوه بی پایان و بیهوده است. یادت باشه که اون خردمند همیشه شادمان بود چون واقعیت رو میپذیرفت. آیا پلیدی رو هم باید بپذیره؟ تنها راه عشق تو. راستی تو کی میخوای ازدواج کنی؟ من با تو ازدواج کردم. من یک روحم. نمیتونم تمام مدت کنارت باشم تا وقتی صدام میزنی خیلی سخته که بیام. من به دنیای تو تعلق ندارم. ازدواج کن وگرنه پیر میشی و وقت میگذره. به علاوه اگر 222 راه مهرورزیدن رو تمرین نکنی از یادت میره. خنده بلورین فراموش نشدنیش توی گوش اون میپیچید. حراج ها بدتر از دیدار او از بیمارستان بود. امید کمی به نجات دخترهای محتضر داشت. اگر هم نجات میداد معجزه به نظر میومد. از طرف دیگه میدونست با هر یکی که نجات میده و میخره ده ها دختر دیگه به دام میافتند. خود رو میخورد که اگه پولدار بود چقدر از اونها رو میتونست بخره. تا اینکه الیزا اون رو از سرنوشت اونهایی که نجات داده بود مطلع میکرد و حالش رو جا میآورد. اون دو پیوندهایی ظریف داشتند و رازهایی مشترک، اما هر کدام دلبستگیهایی هم داشتند. شبح خواکین آندیتا رنگ میباخت. در مقابل روح لین مثل نسیم دم دست بود یا مثل صدای امواج ساحل. تاوچین فقط باید صدا میزد تا ساحر بشه. همیشه لبخند میزد، درست مثل دوران حیاتش. به دور از اون که الیزا رو به چشم رقیب نگاه نمیکرد، به کمک اون میشتافت. و البته الیزا خبردار نمیشد. لین اول کسی بود که دریافت دوستی الیزا و تاو به عشق نزدیکتره. و وقتی شوهرش جلوی اون در میومد که نه توی شیلی و نه چین جایی برای زوج ناهمگونی مثل آنها وجود نداره میخندید. چرا پرت و پلا میگی؟ دنیا بزرگه و زندگی دراز. فقط باید به بخت خودت پشت نکنی. لین، نمیدونی نجات پرستی یعنی چی؟ تو همیشه بین هم نوعان خودت بودی. اینجا کسی اهمیت نمیده من کی هستم و چی کار بلدم. برای آمریکایی‌ها من کافر چینی شورشیم و الیزا یک موسیاه. توی محله چینی‌ها من مرتدی هستم که کاکلمو بریدم و مثل آمریکایی‌ها لباس می‌پوشم. من به جایی تعلق ندارم. نجات پرستی چیز تازه‌ای نیست. توی چین هم که بودیم یادت هست فانوی‌ها رو وحشی به حساب می‌آوردیم؟ اینجا فقط به پول اهمیت میدن که من ظاهراً نمیتونم هیچ وقت پولدار بشم. اشتباه می‌کنی. اونا به کسانی که احترام دارن احترام میذارن. توی چشم اونها نگاه کن تا بفهمی. اگه به حرفتو گوش کنم سر اولین خیابون با گلوله حسابمو میرسن. به امتحانش میارزه. خیلی نق میزنی تا و دیگه نمیشناسمت. کجا رفت اون مرد نترسی که دوست داشتم؟ تاوچین باید اعتراف میکرد که کششی بین اون و الیزا هست. نخهای باریک بیشماری که به تنهایی پاره میشه و وقتی به هم تاب میخوره مثل فولاد محکم خواهد بود. اونها چند سالی بود که همدیگر رو میشناختن، اما با نگاهی به گذشته در میافتن که موانع بیشمار رو با هم پشت سر گذاشتن. شباهتهاشون تفاوت نژادی رو پاک میکرد. تا او یک بار بی هوا گفت تو شبیه دختر چینی زیبایی هستی. اونم معطل نکرد و گفت تو هم صورتت به خوشگلی یه چیلیاییه. اونها توی محل جفت ناهمگونی بودن. چینی قد بلند خوشپوشی با پسرک اسپانیولی معمولی. بیرون از محله چینی ها اونها بین توده چند ملیتی انبوه به چشم نمی اومدن. تاو گفت تو که نمیتونی تمام عمرت رو به پای اون مرد بسوزونی الیزا. اینم مثل یک تب طلاست. یه فرجه بذار. فرجه تموم شد چی کار کنم؟ برگرد برو به مملکت خودت. زنهایی مثل من توی شیلی وضعشون خیلی بدتر از اون دختر چینی های آوازخونه. تو به چین برمیگردی؟ قصد داشتم برم، اما حالا از آمریکا خوشم میاد. اگه برگردم اونجا پسر چهارم میشم. بهتره همینجا بمونم. منم همینطور. اگه خواکینو گیر نیاوردم همینجا میمونم و رستورانی باز میکنم. همه یه چیزای لازم رو هم دارم. حافظه خوب برای غذاهای خوشمزه، مزه‌های مختلف، سلیقه و تزیین سفره. تاوچیم خندید و تواضع یادت نره. چه دلیلی داره که درباره استعدادم تواضع نشون بدم؟ به علاوه شامم از سگ شکاری تیزتره. کافیه غذایی رو بو بکشم تا بدونم چه چیزایی توی اون ریختن و اینکه چطور میشه خوشمزه ترش کرد. با غذای چینی نمیتونی این کارو بکنی. تارو شما چیزای عجیبی میخورین. من رستوران فرانسوی باز میکنم. بهترین رستوران شهر. تاچین گفت بیا قراری بذاریم الیزا. اگه ظرف یک سال این خواکین رو پیدا نکردی با من ازدواج کن. دوتایی خندیدن. بعد از اون حرفا چیزی بین اونها عوض شد. هر وقت با هم تنها می شدن درمانده و کلافه بودن. گرچه تنها بودن رو می خواستن اما کم کم از اون حذر کردن. میل رفتن به دنبال الیزا توی اتاق اون تاوچین رو شکنجه می داد. اما از خجالت و احترام گر می گرفت و به خود نهیب می زد. حس می کرد تا زمانی که الیزا به خاطره دلدادش چسبیده نباید به اون نزدیک بشه. اما از طرف دیگه نمیتونست دائما روی بند حرکت کنه. در سکوت شب لحظه شماری میکرد و با یاد اون به خواب میرفت. الیزا هم بیقراری میکرد. اما برای آن دیگری. تا او تن اون رو چنان میشناخت که میتونست همه جزئیات رو تا پنهانترین زوایا تصور کنه. گرچه از زمان مراقبت توی کشتی به این طرف اون رو بدون پوشش ندیده بود. توی خواب تصور میکرد اگر مریض بشه شاید بتونه دوباره ببینه. اما بعد از خودش خجالت میکشید. خنده های همزمان و آرامش و ظرافتی که بین اونها بود جای خودش رو به تنش داد. اگر از سر تصادف به هم میخوردن برانگیخته پس میکشیدن. از حضور و عدم حضور هم آگاه بودن. به جای این که با هم بنشینن و بخونن و بنویسن به محض آن که کارشون تموم میشد از هم فاصله میگرفتن. تاوچین به سراغ بیماران بستری می رفت. جونگی دیگر را می دید و تشخیص و درمان را با او در میان می گذاشت. یا آنکه به اتاقش می رفت و متون طب غربی را می خواند. امیدوار بود بتواند اجازه طبابت رسمی و قانونی توی کالیفرنیا را بگیرد. رازی که با کسی جز الیزا و روح لین و استادش در میان نگذاشته بود. توی چین جونگی کارش را به عنوان شاگرد آغاز می کند و بعد خودش استاد می شود. به همین دلیل هم طب چینی قرنها بدون تغییر مانده و همان روشها و درمانهای یکسان را ادامه داده است. فرق بین طبیب حاذق و تازه کار در استعداد تشخیص و درمان است. پزشکان غربی برنامه مطالعاتی دارند. با هم ارتباط برقرار می کنند و از آخرین کشفیات با خبر می شوند. آزمایشگاه و سالن تشریح دارند و رقابت در کار آنها اهمیت دارد. تاو مشتاق علم بود، اما این اشتیاق در جامعه سنتی خریداری نداشت. او آخرین دستاوردهای علمی را پیگیری می کرد و هر کتاب و مجله‌ای درباره آن موضوع گیر می آورد می خرید. اشتیاق او به روش‌های نوین آنقدر زیاد بود که حرف استادش را روی دیوار نوشت. دانش بدون خرد فایده چندانی ندارد و بدون تعالی روحی خردی در کار نخواهد بود. تاو پیوسته تکرار می‌کرد که علم همه چیز نیست تا فراموش نکند. در هر صورت لازم بود تا بیعت آمریکایی را به دست آورد که به دلیل نژادش خیلی اشکال تراشی می‌کردند. اما این تنها راهی بود که توی آن کشور بماند بیان که دائما خارجی محسوب شود. عنوان حرفه‌ای هم لازم داشت. با عنوان درآمد بیشتری کسب می‌کرد. فانوی‌ها چیزی درباره طب سوزنی نمی‌دانستند و از گیاهان علفی سر در نمی‌آوردند که سالها توی آسیا مورد استفاده قرار می‌گرفت. آنها او را نوعی جادوگر به حساب می‌آوردند. نفرت آنها از نژادهای دیگر به حدی بود که بردهداران مزارع جنوب هر وقت سیاهی مریض می‌شد، دامپزشک خبر می‌کردند. آنها درباره چینی ها هم همین نظر را داشتند، اما پزشکایی که درباره طب شرقی و هزاران داروی گیاهی اطلاعاتی داشتند، خیلی کم بودند یا اصلاً کسی نبود. تاو با ایمز هابز در انگلستان مکاتبه داشت و هر دوی آنها توی نامه هایشان از فاصله طولانی که بینشان افتاده می نالیدند.